با برنامه خبری 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. سیگار میگوید که حمله های گسترده طالبان در افغانستان حکومت این کشور را با بحران حیاتی روبرو میکند. در این حال شماری از فعالان زن در نشست در کابل خواهان برقراری آتش‌بس در افغانستان شدند و گفتند
اگر طالبان میخواهند جزء جامعه افغانستان باشند باید جلوی جنایت های جنگی را بگیرند.
مقام ها میگویند سیل در نورستان احتمالاً ده ها قربانی گرفته است.
گزارش را که ما از مردم داریم اونا میگن احتمال زیاد 50 تن شهید باشه و 50 تن مجروح باشه.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام خواهد کرد که تمام کارمندان ادارات فدرال آن کشور واکسین ضد کرونا شوند و یا نتیجه تست کرونا خود را به طور منظم بسپارند.
این پالیسی آقای بایدن در سرتاسر آمریکا 4,200,000 کارمند فدرالی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
پیش از همه تازه‌ترین خبرها با ژکفر احمدی.
والی نورستان میگوید که ده ها تن به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند. در گزارش یک اداره آمریکایی گفته شده که حمله های گسترده طالبان حکومت افغانستان را با بحران حیاتی روبرو می کند و از زلزله به مقیاس 8.2 درجه ریشتر سواحل شبه جزیره آلاسکا را تکان داد و سبب هشدارهای سونامی در منطقه پاسیفیک شد. سلام، خوش آمدید. حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که ده ها تن به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند. او به رادیو آزادی گفت که سیلاب دیشب در روستای میردیش جاری شد.
سیلاب تقریبا 90% قریه را ویران کرده. بر اساس گزارش ها تا اکنون ده ها تن جان باختند. شمار دقیق جان باختگان به خاطر معلوم نیست که تلفن و دیگر وسایل ارتباط در آنجا وجود ندارد.
عبدالله پایندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان گفته که تاکنون جسدهای 40 تن از زیر آوار بیرون آورده شدند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش گفته که حمله های گسترده طالبان در سراسر افغانستان حکومت این کشور را با بحران حیاتی روبرو می کند. در این گزارش که امروز به کانگرس پیشکش شد با اشاره به توافق ماه فوریه پارسال میان آمریکا و طالبان آمده است که بجای آغاز مذاکرات فوری صلح افغانستان صحنه حمله های جنگجویان بوده و شمار تلفات غیر نظامیان افزایش یافته. بر اساس این گزارش اطلاعات از اپریل و می امسال نشان می‌دهد که بیش از 700 غیر نظامی کشته و بیش از 1300 تن دیگر زخمی شدند. پس از آغاز خروج کامل نیروهای آمریکایی در اول ماه می از افغانستان، طالبان کنترل بخشای از این کشور به شمول ولسوالی‌ها و گذرگاه‌های مرزی را در دست گرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که از خواست چین برای قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی استقبال میکند. این وزارت امروز با پخش خبرنامه گفت که مقامات چین خواست را هنگام دیدار با هیئت طالبان مطرح کردند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی که چین از آن حراس دارد متشکل از اقلیت اویغور بوده و با سیاست‌های چین مخالف است. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه گفت که چین امیدوار است که طالبان یک خط روشن با تمامی سازمان‌های تروریستی به شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی ایجاد کرده بتوانند و به گونه مؤثر و بنیادی آنان را سرکوب کنند. گروه طالبان پیش از این داشتن هر گونه روابط با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده را رد کرده است. زلزله به مقیاس 8.2 درجه ریشتر سواحل شبه جزیره آلاسکا را تکان داد و سبب هشدارهای سونامی در منطقه پاسیفیک شد. اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده امروز گفت که زلزله به عمق 35 کیلومتر در حدود 91 کیلومتری جنوب شرق پریویل، بزرگترین شهر آلاسکا رخ داده. به گفته این اداره، دو پس‌لرزه هم در محل صورت گرفته. تا کنون در مورد تلفات و خساره‌های احتمالی چیزی گفته نشده. مرکز ملی هشدار سونامی هشدارهایی را در بخش‌های جنوبی آلاسکا، شبه جزیره آلاسکا و مناطق ساحلی پاسیفیک صادر کرده. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام خواهد کرد که تمامی کارمندان فدرال باید واکسین ویروس کرونا شوند یا به گونه منظم آزمایش دهند. مقام‌های آگاه از این موضوع گفتند که بایدن تصمیم دارد که این پالیسی نو را امروز اعلام کند. انتظار می‌رود که این اقدام 4,200,000 کارمند فدرال در سراسر ایالات متحده به شمول آنان را متاثر کند که در اردو کار می‌کنند. نگرانی‌های فزاینده وجود دارد که نوع دلتای ویروس کرونا پیشرفت‌ها در مبارزه علیه ویروس را زیر سوال خواهد برد. این نوع ویروس زودتر سرایت می‌کند و در سراسر جهان در حال گسترش است. و به سلسله مسابقات تابستانی المپیک قرار است که فردا 3 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان مسابقه کنند. 4 ورزشکار مرد و 1 ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در مسابقات المپیک به ژاپن رفتند. عارف پیمان سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
از جمله 5 ورزشکاری که در 32 دور بازی‌های المپیک توکیو اشتراک کردن از افغانستان، فرزاد منصوری و مهدی یاوری در تکواندو و نشانه‌زنی متأسفانه از ادامه بازی‌ها حذف شدند، دستاورد کسب کردن نتوانستند. تنها 3 ورزشکار باقی مانده که مسابقه از اینا هم فردا برگزار میشه که در بخش دوش کیمیا یوسفی و شاه محمود نبرد است و در بخش شنا همچنان فهیم انوری هستند.
پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد، من ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که حملات گسترده طالبان در سراسر افغانستان حکومت این کشور را با بحران حیاتی روبرو می کند. سیگار این را در گزارشی که به کانگرس امریکا فرستاده گفته است. پس از آغاز خروج کامل نیروهای امریکایی در اول ماه می از افغانستان، طالبان کنترل بخشای از این کشور به شمول ولسوالی ها و گذرگاه های مرزی را در دست گرفتند. قماندانی مرکزی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا بیش از 95% تکمیل شده. همکارم گزارش می دهد.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگا در گزارشی که امروز به کنگرس امریکا پیشکش شده، با اشاره به توافق ماه فوریه پارسال میان امریکا و طالبان آمده است که به جای آغاز مذاکرات فوری صلح، افغانستان صحنه حمله های جنگجویان بوده و شمار تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، اطلاعات از ماهای اپریل و می امسال نشان می‌دهد که در افغانستان 705 غیر نظامی کشته و 1330 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده است که حملات طالبان به نیروهای دولتی افغانستان از 6700 در 3 ماه منتهی به توافقنامه دوحه به 13242 مورد در ماهای سپتامبر و نوامبر سال 2020 افزایش یافته است. سیگر گفته که طالبان اخیراً ده ها منطقه و گذرگاه مرزی را در اطراف افغانستان گرفتند، در حالی که چندین در گفتگوهای صلح با دولت افغانستان در قطر نتوانسته از پیشرفتی اساسی داشته باشد. جان سابکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است روند به گونه واضح برای دولت افغانستان نامطلوب است و اگر به آن پرداخته نشود و معکوس نشود، میتواند با بحران حیاتی روبرو شود. در همین حال گروه طالبان امریکا را عامل وضعیت کنونی افغانستان میداند. ذبیح الله مجاهی سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت آمریکا با عمل نکردن به مواردی از توافقنامه دوحه از جمله رهایی زندانیان این گروه، آغاز نکردن گفتگوهای صلح میان افغانان، بیرون نکردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاسی شورای امنیت سازمان ملل و بیرون کردن نیروهایش در زمان تعیین شده، این گروه را مجبور به تشدید جنگ کرده است. در گزارش سیگر آمده که نیروهای امنیتی افغانستان در برابر حملات شدید طالبان غافلگیر شدند و آمادگی نداشتند، اما با این وجود رو پای خود استادند. سیگر سرعت عمل طالبان و پیشرویشان در شمال افغانستان را که زمان یقبه استراتژیک مقاومت علیه این گروه بود نگران کننده خوانده است. گزارش سیگر با اشاره به حمایت هوایی نیروهای آمریکایی از نیروهای امنیتی افغانستان در گذشته گفته، با خروج این نیروها، نیروهای هوایی افغانستان به دلیل افزایش درخواست‌ها برای پشتیبانی هوایی، اطلاعاتی، نظارتی، شناسایی و ماموریت‌های تأمین مجدد به طور فزاینده تحت فشار قرار می‌گیرند. وزارت دفاع افغانستان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش گفته که حملات گسترده طالبان در سراسر افغانستان حکومت این کشور را با بحران حیاتی روبرو می کند. این گزارش سیگار چی مفهومی را می رساند؟ این سوال را از حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
من فکر می کنم این گزارش فعلی اداره سیگار در حقیقت تکمیل کننده همون شرایط گزارشی دیگری هست که در تقریبا ماه حمل و قبلیش در ماه به عبارتی جدی سال گذشته هجری خورشیدی اونا منتشر کرده بودن و نگرانی های خود در بابزو بیان کرده بودن. به طور کلی فضا طوری هست که فکر میکنم با وجود خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بی‌توجهی که ایالات متحده آمریکا به دولت افغانستان از خود نشان داد، اکنون ادارات مختلف ایالات متحده آمریکا، کشورهای مختلف جهان و همچنین به عبارتی افکار عمومی در داخل افغانستان در حال شکل‌گیری یک روحیه جدید برای تقابل با طالب‌ها هستند و نشر گزارش‌های مختلف در بابتی که به عبارتی طالب‌ها خشونت‌ها را افزایش دادند و طالب‌ها مقصر فضای جنگ هستند، همه گزینا میتونه زمینه به این باشه که یک اجماع جدید و یک برنامه جدید دوباره بر علیه طالب‌ها در حال شکل‌گیری و در حال آماده‌سازی هست و من فکر می‌کنم این زمینه سازه دوباره تضعیف گفتگوهای صلح تا جایی که پیش رفته بود و بازگشتن ما به نقاط قبلی ممکن شود.
آقای عزیزی، در گزارش به سیگار با اشاره به توافق ماه فوریه پارسال میان آمریکا و طالبان گفته شده که به جای آغاز مذاکرات فوری صلح، افغانستان صحنه حمله های جنگجویان بوده و شمار تلفات غیر نظامیان افزایش یافته. شما چی فکر میکنین که چشمانداز صلح افغانستان بالاخره چی خواهد شد؟
چیزی که سیگار در گزارش خود گنجانده با بیان تلفات و بیان حجم درگیری ها، عدم تأمین به عبارتی توافق بین دو طرف، اینا همه استدلال هایی برای این که توافقنامه فوریه سال گذشته را ناکام به عبارتی قلم داد بکنن یا در تعبیر و تفسیر او را ناکام به عبارتی بیان بکنن و زمینه را برای به وجود آوردن یک فضای جدید برای مسئله افغانستان فراهم بکنن. و فکر میکنم ادارات مختلف ایالات متحده آمریکا امروز به این نتیجه رسیدن که باید چرخش از خود نشان بدن.
نگرانی های وجود دارد که با تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان وضعیت دیگر هم بدتر خواهد شد، اما مقام های آمریکایی گفتند که واشنگتن در کنار مردم افغانستان و حکومت این کشور میماند. این اظهارات مقام های آمریکایی برای رفع نگرانی های موجود چقدر مهم است؟
من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا برخلاف آنچه که افکار عمومی فکر میکنند که کاملا افغانستان رها خواهد کرد، این اتفاق نمیفته. شما صحبت های آقای بلینکن در هند شنیدین، او گفت درست است ما از افغانستان خارج شدیم اما ما بازم اونجا حضور خواهد داشتیم. معنای که ایالات متحده آمریکا افغانستان رها نمی کنند و اگر شرایط بر طبق آنچه که فکر می کردیم و فکر می کردن ایالات متحده آمریکا که با خروج خودشان به عنوان بهانه جنگ زمینی توافق بین دو طرف فراهم می شود و خشونت ها ادامه پیدا نمی کند، کاهش خشونت ها شکل می گیرد، اگر اون مثلا اتفاق نیفتد، من فکر می کنم که ایالات متحده آمریکا پس دوباره نقش فعالتر در فضای افغانستان خواهد گرفت. همونطوری که اشاره کردم ممکن است شروع این نقش فعالتر فشار آوردن در دوحه بر دو طرف میز.
گفتگوی بود با حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:15 عصر به وقت افغانستان شد. تا 15 دیگر یعنی 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید طالبان در 4 ماه اول سال روان خورشیدی بیش از 22,000 حمله را انجام دادند. با گفته این شورا در این مدت بیش از 2,500 غیر نظامی کشته و اضافه 3,000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را عامل افزایش خشونت‌ها در ماه‌های اخیر می‌داند. سید عبدالله هاشمی رئیس نظارت بر کاهش خشونت‌های این وزارت امروز پنجشنبه در نشست خبری در کابل میگوید که طالبان در 4 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 22,000 حمله مختلف را در نقاط مختلف کشور انجام دادند. این حملات شامل درگیری حملات انتحاری، انفجاری، پرتاب راکت و قتل‌ها و ترورهای هدفمند می‌شود. آقای هاشمی میگوید که در نتیجه این حملات 2566 غیر نظامی کشته و 3021 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
در میان 2566 جان باخته 1446 مرد، 650 زن و 925 کودک جانهای خود را از دست دادند و در میان 3021 زخمی 1850 مرد، 290 زن و 888 کودک در رویدادهای مختلف زخمی شدند.
با گفته آقای هاشمی در 4 ماه نخست سال 1400 در نتیجه ضد حمله نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 24,069 طالب کشته، زخمی و یا بازداشت شدند. ادعای که طالبان آن را رد میکند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که این اطلاعات بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان، منابع محلی و نهادهای امنیتی جمع‌آوری شدند. آقای هاشمی ادعا میکند که طالبان در مناطق تحت کنترلشان مردم محل را از حقوق اساسیشان محروم کردند و سبب آزار و اذیت مردم شدند. بر اساس آمار وزارت دولت در امور صلح 621 باب مکتب در ساحات تحت کنترل طالبان بسته شدند و 41% دانش آموزان نیز از آموزش و پرورش محروم شدند. این در حال است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دوشنبه گذشته گزارش 6 ماهه خود را منتشر کرد که بر اساس آن در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1659 غیر نظامی در جنگ‌ها کشته و 3554 تن دیگر زخمی شدند. این گزارش 47% افزایش را در تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته نشان می‌دهد. در گزارش یونما 47% مسئول تلفات غیر نظامیان مخالفان مسلح دولت به شمول طالبان، داعش و دیگر گروه‌های مسلح دانسته شده و مسئول 23% این تلفات هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خوانده شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن افراد این گروه در تلفات غیر نظامیان را رد میکند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت عامل تلفات غیر نظامیان حکومتی افغانستان است. در همین حال عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان عامل گفتگو روی هر موضوعی از جمله رهایی زندانیان، بیرون کردن نام رهبران طالبان از فهرست سیاسی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بحث روی قانون اساسی با هیئت مذاکراتی طالبان هستند. این در حال است که گفتگوهای صلح دوحه میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان با سرنوشت نامعلوم مواجه است.
در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که اگر طالبان میخواهند جزء جامعه افغانستان باشند باید جلوه جنایت‌های جنگی این گروه را بگیرند. این زنان امروز در نشست زنان و صلح در کابل خواهان برقراری آتش‌بس در افغانستان شدند. آنها برخی از خواستهای دیگر را هم مطرح کردند که همکارم به شما میگوید.
شماری از فعالان سیاسی و حقوقی زنان روز پنجشنبه در گردهمایی در کابل نگرانیشان را از وضعیت روان در کشور ابراز کردند. آنان با نشر اعلامیه خواستار تامین آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط خاتمه دادن به کشتار افراد ملکی، سوء استفاده از زنان به عنوان برده جنسی، ازدواج اجباری و غنیمت گرفتن جنگی زنان از سوی طالبان، اجتناب از تخریب دارایی‌های عامه، کشت دادن اجباری مردم و قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی بیرونی و حمایت کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان شدند. شکری بارگزه سفیر پیشین افغانستان در ناروی و فعال عرصه حقوق زنان جنگ فعلی افغانستان را جنگ نیروهای امنیتی در برابر گروه‌های مختلف تروریسم بین‌المللی می‌داند.
و در این میان شما می‌فهمید که جنگ امروز افغانستان به هیچ عنوان جنگ داخلی نیست. اگر شما فکر کنید که جنگ فقط بین گروه‌های افغانی هست، اشتباه بزرگ است. امروز نیروهای امنیتی افغانستان در برابر بیشتر از 22 گروه تروریسم بین‌المللی می‌جنگد. رویه و عدم رعایت قواعد جنگی در جنگ که متأسفانه نقض شده، بیشترین قربانی را از مردم افغانستان و مخصوصاً زنان افغانستان گرفته.
در حال شهروندان افغانستان به خصوص زنان نگرانیشان از جنگ روان هر روز بیشتر می شود که مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان نیز تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان می گوید امریکا با امضای توافقنامه صلح با طالبان بی حضور حکومت افغانستان و پذیرفتن آزادسازی بی قید و شرط زندانیان این گروه طالبان را در یک موقف برتر قرار داده است.
عوامل بیرونی معمولاً تاثیر بسیار مستقیم برای این پروسه داشت. خروج بدون قید و شرط نیروهایشان مانداری در مقابل در یک موقف برتر قرار داد. این همه عوامل روی چگونگی مذاکرات و موثریت و نتیجه بخشی مذاکرات تاثیر داشت. و مخصوصا دیگه زمانی که توافقنامه صلح با طالبان امضا شد، دولت افغانستان دخیل نبود. این طرف طالبان را در یک موقف برتر قرار داد.
اشتراک کنندگان در نشست زنان و صلح گفتند که اگر طالبان میخواهند جزء جامعه افغانستان باشند، باید جلوی جنایت‌های جنگی را بگیرند. طالبان اما همواره تاکید دارند که در مناطق تحت ادارهشان حقوق زنان حفظ می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه امروز به رادیو آزادی گفت که در مناطق تحت ادارهشان آبرو و عزت زنان حفظ می شود.
این افواهات به دور از واقعیت است. با آمدن ما عزت و آبروی خانمان به جامش انشاءالله هیچ تهدیدی به کسی نمیتونه به زنان داشته باشه و در زمره ما یا در مناطق تحت سلط ما هیچ فعالیت از شبکه های دیگر وجود نداره نه هم.
او همچنان ادعای فعالیت گروه های تروریستی بین‌المللی را در افغانستان رد کرد و افزود اجازه فعالیت هیچ یک از شبکه های دیگر در افغانستان را نمیدهند. طالبان در حال محدود ساختن زنان در مناطقشان را همواره رد می کنند که پس از سقوط ولسوالی های متعدد به دست این گروه گزارش های مختلفی از بسته شدن مکاتب دخترانه، ازدواج اجباری زنان و توقف فعالیت های زنان نشر شده است.
زندگی
یه مرده ها مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
وزارت دولت در امور طبیعی افغانستان وزارت دولت در امور حوادث طبیعی افغانستان به نقل از باشندگان محلی میگوید که بر اثر سرازیر شدن سیل در نورستان احتمالاً 50 تن جان باخته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در گفتگویی که با احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی داشتم، نخست از او خواستم که درباره تلفات و خسارات ناشی از سیل در نورستان معلومات بدهد.
دیروز شام، یعنی دیشب که 6 اسد بود تاریخ، در قریه میردیش ولسوالی کامدیش ولایت نورستان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه سیلاب ها متاسفانه 60 منزل مسکونی تخریب کلی و قسمی هست. 2 باب پل موترو تخریب شده. کلن و حدود 100 نفر یعنی 100 تن شهید و زخمی گزارش شده که البته گزارشات ابتدایی است و به یک دلیل ما موفق نشدیم که به ساحه بریم از نزدیک ببینیم که ساحه تحت کنترل مخالفین حکومت است و به نهادهای حکومتی اجازه نمیدن به ساحه برن و ما در تلاش عزیزتیم که از اثر مذاکراتی که با نهادهای بی‌طرف امدادرسان داریم بتانیم در ساحه یک تیم را اعزام بکنیم که از وضعیت را از نزدیک مشاهده بکنه. این گزارش از اطلاعات اهالی منطقه توسط تلفن است که ما یک بار به ساحه تیم برن ببینن از نزدیک که شهدا میزانشان بر چه پیمانه است، مجروحین بر چه پیمانه است، بعد از او گزارش نهایی را با شما شریک خواهیم ساخت.
عظیمی صاحب، بر اساس اطلاعات ابتدایی از میان 100 تن چی گفته می شود که چند تن جان باخته و چند تن زخم می شدن؟
با گزارش را که ما از چی داریم، از مردم داریم، اونا میگن احتمال زیاد 50 تن شهید باشه و 50 تن مجروح باشه، اما مطمئن نیستم ممکنه کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه.
برای کمک با سیلاب زده ها در نورستان چه اقدامات روی دست است؟
ما امکانات در ولایت نورستان داریم اما به ولسوالی انتقال دادن نمیتونیم. فعلا تا اینکه ما با مخالفین یک تفاهمی را نداشته باشیم، یعنی تفاهم بکنیم ابتدا که اونا نهادهای بی‌طرف آسیبی نرسانند، بعد ما مواد غذایی و غیر غذایی، پول نقد برای خانه‌های کلان تخریب شده برای وارث هر شهید مبلغ 50,000 افغانی پول توزیع بکنیم.
کدام ولایت افغانستان با خطر سرازیر شدن سیلاب روبرو هستند؟
افغانستان متاسفانه 25 ولایت در معرض سیل قرار داره، آسیب پذیر است و بیشترین آسیب پذیری را از اثر سیلاب‌ها ولایات مرکزی مثل پروان، پنجشیر، کاپیسا داره. متعاقباً بدخشان و تخار اینجا هم آسیب پذیریشان بیشتر است. ولایت هرات هم آسیب پذیر است، بادغیس و غور هم آسیب پذیری دارند، نورستان، کنر، پکتیا، ننگرهار هم از اثر سیلاب‌ها آسیب پذیر است.
احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های قصر سفید می‌گویند که رئیس جمهور جو بایدن امروز اعلام خواهد کرد که تمام کارمندان ادارات فدرال آمریکا واکسین ضد کرونا شوند و یا نتیجه تست کرونا خود را به طور منظم بسپارند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره همکارم پیشکش می‌کند.
در ایالات متحده پالیسی جدیدی در رابطه با کرونا اعلام می شود. مقامات قصر سفید می گویند جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان خواهد کرد که تمام کارمندان فدرالی آمریکا باید واکسین کرونا را تطبیق کنند و یا تست های هفتوار را استفاده نمایند. مقامات آگاه آمریکا گفتند که جو بایدن در اوج افزایش نگرانی ها در مورد نوع دلتای این ویروس روز پنجشنبه پالیسی جدید را اعلان می کند. این پالیسی آقای بایدن در سرتاسر آمریکا 4,200,000 کارمند فدرالی را که نظامیان هم شامل آنها می باشند تحت پوشش قرار می دهد. یک روز قبل از این مقامات ایالت نیویورک اعلان کرده بودند که کارمندان دولتی در این ایالت باید تا اول سپتامبر واکسین شوند و یا تست های هفتوار کووید 19 را انجام بدهند. اندرو کومو والی نیویورک که مرحله واکسین و تست های کرونا در نیویورک و کالیفرنیا را تعقیب می کند، از مقامات محلی خواست که این موضوع را جدی بگیرند. در ماه‌های اخیر مقررات واکسین در شرکت‌های خصوصی، شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های تمام کشور وضع شده است. در دست کم 18 ایالتی که رهبرانشان از حزب جمهوری‌خواه می‌باشند، با این پالیسی مخالفت‌ها وجود دارند. در این ایالت‌ها نشان دادن سند واکسین و یا ثبوت تست‌های هفتوار کرونا منع شده است. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند فیسبوک و گوگل هم در آخر اعلان کردند که کارها به زودی در اداراتشان شروع می شود و تمام کارمندان آنها باید واکسین شوند. مخالفت های بعضی حلقه ها و مردم در رابطه با واکسین شاید به این ارتباط داشته باشد که این عمل آزادی آنها را محدود می سازد. آمریکا در بخش ابتلا و تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در صدر فهرست جهان قرار دارد. نظر به احصایه‌های رسمی پوهنتون جانز هاپکینز و دیگر بنیادهای تحقیقاتی در آمریکا، تعداد افراد مبتلا شده به کرونا در آمریکا به بیش از 34,670,000 نفر رسیده که از این جمله در حدود 612,000 نفر فوت کردند. در تمام جهان موارد مثبت کرونا به تقریباً 196 میلیون نفر رسیده که از این جمله بیش از 4,870,000 نفر جان دادند. هرچند نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام دلتا بسیار کشورها را با مشکل روبرو ساخته، اما درجه واکسین هم روزمره بیشتر شده است. همکنون بیش از 3,967,000,000 دوز واکسین بر مردم تطبیق شده. هرچند در یک تعداد کشورهای ثروتمند دست کم یک دوز واکسین بر مردم تطبیق شده و در بسیاری دو دوز واکسین هم تکمیل گردیده، اما سازمان صحی جهان نگران است که واکسین به طور غیر عادلانه تقسیم شده و در بعضی کشورهای بی‌بضاعت به خاطر تمویل آن در حدود 1% مردم واکسین شدند. سازمان صحی جهان از کشورهای ثروتمند خواسته که در رساندن واکسین به کشورهای بی‌بضاعت کمک کنند.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون جعفر احمدی فشرده خبرهای مهم را پیشکش می‌کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش با کویت و دیگر کشورها در حال مذاکره است تا مشخص شود که آنان میزبان ترجمانان افغان نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده می توانند یا نه. حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفته که ده ها تن به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش گفته که حمله های گسترده طالبان در سراسر افغانستان حکومت این کشور را با بحران حیاتی روبرو می کند. وزارت خارجه افغانستان می گوید که از خواست چین برای قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی به شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی استقبال می کند. زلزله به مقیاس 8.2 درجه ریشتر سواحل شبه جزیره آلاسکا را تکان داد و سبب هشدارهای سونامی در منطقه پاسیفیک شد. قصر سفید گفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام خواهد کرد که تمامی کارمندان فدرال باید واکسین ویروس کرونا شوند و یا به گونه منظم آزمایش دهند. و به سلسله مسابقات تابستانی المپیک قرار است که فردا 3 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان مسابقه کنند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقوق کودک پخش می شود و دنبالان برنامه آشیانه را بشنوید. پیش از این برنامه ها رویدادهای تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است فردا فهیم انوری ورزشکار کشور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو در بخش شنا رقابت کند. عارف پیمان سخنگوی کمیته ملی المپیک برای آزادی گفت که انتظار دارند انوری به پیروزی در این رقابت دست یابد و گفت که کیمیا یوسفی و شاه محمود نبرد نیز در بخش اتلتیک یا دوش 100 متر در برابر حریفان خود حضور یابند. در این رقابت‌ها 5 ورزشکار از افغانستان اشتراک کردند که فرزاد منصوری در رشته تکواندو و مهدی یاوری در رشته نشانه‌زنی نتوانستند مدال به دست آورند. هیئت کرکت افغانستان یک کمپ آموزشی 2 هفته‌ای برای بازیکنان زیر 19 سال در کابل راه اندازی کرده است. فرید کتک سخنگوی هیئت کرکت گفت که کمپ ورزشی 26 نفره امروز در کابل آغاز شده و تا 9 آگوست ادامه دارد. هدف از راه اندازی این کمپ تمرینی آماده سازی برای مسابقات در برابر بنگلادش و جام جهانی زیر 19 سال است. تیم زیر 19 سال افغانستان قرار است در آخرین ماه سال روان 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه در جام جهانی زیر 19 سال در برابر بنگلادش انجام دهد. باشگاه ریال مادرید از تمدید قرارداد مدافع اسپانیایی این تیم خبر داد. با گزارش رسانه‌های خارجی با اعلام باشگاه ریال مادرید قرارداد دنی کارواخال بالوس بلانکوس تا پایان جون سال 2025 تمدید شده است. کارواخال در فصل گذشته تنها در 15 مسابقه برای ریال مادرید به میدان رفت و موفق به ثبت 4 پاس گل برای این تیم شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم.
کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید. با آنها با خاطر آرام گوش دهند. بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه می گه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه می گه مرامو تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و یعنی چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی رو به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همینقدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش با من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد با من یادآوری کنه. یعنی از نمو دوره من فکر میکنم او با من بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند. با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودک های ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی میگوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند. قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چه تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چه نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شود؟
بیشترین کودک هایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این هسته که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بیشفعالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها اصول رستوران رفتن را مراعات نمی کنند؟ عدم رعایت از نزاکت های اجتماعی چی مشکلات را خلق می کند؟ رعایت اصول ادب و نزاکت به رستوران چیست؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که چرا بعضی خانواده ها در رستوران نزاکت های اجتماعی را در نظر نمی گیرند و باعث ناراحتی دیگران می شوند. در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از فرهنگیان افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، آداب رستوران رفتن یکی از مهمترین اصول اجتماعی هر شخص است. امروزه در دنیا روابط اجتماعی یکی از اصول و شرایط پیشرفت در هر زمینه می باشد که مد نظر گرفتن نزاکت های اجتماعی باعث سرفرازی انسان و بالاخره خانواده و اجتماع می گردد. آداب رستوران رفتن از جمله نزاکت هاییست که برخی کسان آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را سطحی پنداشته و با آن توجه نمی نمایند. این گونه اشخاص گاهی اتفاق می افتد که با رفتار ناشایستشان در رستوران عرج و مرج را بار می آورند و حتی به جای چند لحظه خوشی خفگی و جنگ و دعوا رخ می دهد. فروزان باشنده شهر کابل می گوید که از رفتن به رستوران برایش مشکل رونما گردیده که حتی سبب جنگ و جدال در خانواده شد.
تصادفاً یک روز بیرون به نان خوردن رفته بودیم، کسی دیگه عکس میگرفت، اتفاقاً عکس سلفی از او تصویر من اومده بود. بعد از مدت زیاد متوجهش نمیکو تصویر در شبکه‌های اجتماعی بود، خود ما بی‌خبر عکس من در مو عکس سلفی از او برابر شده بود، عکس من اومده بود. دیگر دوستا دیده بودن، گفته بودن که من این فرم عکس از این چطور در فیسبوک ها میگرد، که دوستای دیگه خبر شدن، گپ کلان شد و کلان شد. بالاخره گپ به فامیل رسید تا اینکه همگی فهمیدن که حقیقت چی بود، یک عکس اشتباهی بوده یا تصادفی بوده. من خود من متاثر شدم، اما وقتی که دوستا فهمیدن بسیار دیگه ناوقت فهمیدن. خب بازم خوب شد که حقیقت را فهمیدن.
سریا رئیس ساده باشنده دارالامان کابل به این باور است که در رستوران نمی شود که آزادی خود را سلب کنیم و در هر جای نزاکت گفته خود را قید بسازیم. در شرایط فعلی یگانه تفریح همین رستوران رفتن است که ساعت را با دوستان خوش سپری کنیم.
ایرام ما شما میدونیم که یک مدت زیاد شده که قرنطینه است، دلای مردم تنگ است در خانه و اکثر خانواده ها علاقمند است، چون رفت و آمد خیش و قوم اقارب به خانه نیز مجبور هستند گاگای به خاطر تفریح و ساعتیری به رستوران یا پارک یا جای دیگه برن. از جمله او فامیلا یکی هم ما خود ما هستیم که همواره هفته یک بار به بعضی رستوران ها میریم، چون فامیل ما بسیار کلان است، علاقه داریم در بیرون یگان شب نان بخوریم. وقتی که در یک رستوران ما میریم عکس میگیریم و عکس یادگاری را به بیرون از افغانستان و دوستای روان میکنیم، اصلا باور نمیکنن که اینجا افغانستان است. یک شب پیش که همراه خانواده به یکی از رستوران ها به غذا خوردن رفتیم، اطفال یک ذره سر و صدا و قالمقال یاد داشتن. یکی از خانواده ها همراه ما جنگ کردن که بسیار سر و صدا میکنین، عکس چرا میگیرین؟ جمع فامیل میباشیم، طبیعیه که آدم یک فکایی میگه، یک گپ خوب میزنه، یک گپ جالب میزنه، خنده ها در رستوران بلند میشه، نمیتونه آدم جلو خنده خود بگیره. رستوران اومدن ساتیری کارا رو داره.
در یک جامعه سنتی مانند افغانستان باید در هر مکانی به خصوص در رستوران نزاکت های اجتماعی را مد نظر بگیریم تا بتوانیم از هر زمانی که خوشی را برایمان برمغان می آورد استفاده کنیم. شکریه کوهستانی باشنده مکرورایان سوام می گوید متاسفانه در بعض اوقات که به رستوران غذا خوردن می رویم با رفتار نادرست برخ افراد روبرو می شویم که از رفتن پشیمان می گردیم. این که چرا وی می گوید
اما زیاد علاقه دارم، ما یک بار رستوران برم، اما در رستوران اکثریت از هموطنان ما وقتی که میان همی آداب و فرهنگ رستوران تا مراعات نمی کنن. اکثرا طفلایشان میان در رستوران دو شکان است. پریش در رستوران برگ رفتیم، یک تعداد از دخترکای جوان هم آمده بود با خانوادهشان که یک سالگره آورده بودن. متاسفانه بسیار گدودی بود، بی نظمی بود، هر طرف عکس می گرفتن، چون یک تعداد اتانه میخواید که عکسش در کنجی از تصویر از او دیده شود. و من امرای فامیلم رفته بودم، امرای برادرهایم رفته بودم، خواهرهایم رفته بودم، وقتی که دیدن کنجه زیاد گدبدی بود برادرم نگذاش که تا آخرم و غذا را ما صرف کنیم. برادرم گفت بخیزین در یک رستوران دیگه برین، اینجا گدبدیست. برادرم قار کرد ما هرچی که فامان دیمشه بشینین که نمینان اقل پول ما مصرف شده بخوریم، مگمنه قار کت رفت. دیگه یکی دمی جیریان یک کس دیگه از زمین خود هتل فلم برداری میکد. ای هم دل ما را سرد ساخت. دیگه داینده فکر نکنه ما رستوران بریم، اجازه نمیده ما را بریم.
قابل ذکر است همه تا حدود با آداب رستوران رفتن آشنایی داریم که با رعایت کردن این نزاکت ها می توانیم تجربه بهتری از صرف غذا در یک رستوران داشته باشیم که بدانیم با گارسون و سایر مردمی که در رستوران است نزاکت را مراعات کنیم. با رعایت این مسائل باعث می شود خدمت بهتری از سوی رستوران نیز ارائه شود. محمد طارق گارسون یکی از رستوران ها می گوید اگر مشتری با نزاکت باشد ما هم با آداب و متانت خاص همراهش رفتار می کنیم.
وقتی که میمان داخل محفل می یا رستوران می آیند باید نزاکت هم رعایت کنند و هم به اون تعداد که میزبان داشته به اون به خاطر که کرونا است باید ماسک داشته باشند و از سلام علیکی خودداری کنند، از ریماچی و دیگر اطفال خود نزد خود داشته باشند به خاطر که گم میشند. وقتی که نان میاریم باید خلطه و تراب باید در زیر میزبان.
لیلا ما نوری کارمند یکی از ارگانهای دولتی میگوید ما به طور دست جمعی گاه گاهی به غذا خوردن در رستوران می رویم ولی متوجه نزاکت‌های اجتماعی در آنجا هستیم.
همیشه همراه دوستای خود، خورخندای خود میریم به رستوران به خاطر از اینکه شرایط افغانستان شرایط جنگ است و بسیار دلگیر است شرایط برادم. به او خاطر دوستای خود به وقت قرار میتیم شنا طبق وعده خود میریم به رستوران نان میخوریم و وقتی که بعد از نان خلاص شدیم طبعا به خاطر که یک خاطره ماندگار باقی بونه ما هم عکس میگیریم. ما او قسم عکس نمیگیریم که مثلا مزاحمت کنیم به دیگرا یا تصویرای خود کمره خورخندای خود هستیم عکس دیگرا رو میگیریم. این رقم مرگس نه. همیشه همراه دوستا و خورخنده خود که رفتیم بسیار بایستگی صحبت میکنیم، خندان میکنیم، حتی میز پولی ما نمیفهمه. هیچ وقت مزاحمت نکدیم، هیچ وقت صدای بلند خنده قهقه نکدیم. این دور از فرهنگ است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا عده‌ای از خانواده ها نزاکت های اجتماعی را رعایت نمی کنند؟ بی اعتنایی در مکان های عمومی مانند رستوران چی عواقب خواهد داشت؟ چگونه در رستوران نزاکت و آداب را مراعات کنیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با احمد شاکر زبیح یکی از فرهنگیان افغان انجام داده ایم مشنوید. آقای زبی، نخواست میشه در مورد ازی بگوین بسیاری خانواده ها شکایت دارن در شرایط کنونی بعض اوقات که بر رستوران نان خوردن میرن از طرف باز اشخاص مثلا آزار و اذیت میشه، علتش چیست؟
متاسفانه همی چهار دهه جنگی که ما میگیم که در تمام عرصه ها تأثیر خود گذاشته بدون شک در راستای فرهنگ ما هم تأثیر بسزایی داشته و همی مهاجرت های داخلی که از ولایات مردم به شهر آمدین چون تعداد از یا بیشتر از شهرنشینا بوده بدون شک تأثیر خود بالای مردم های شهری هم گذاشته و اینا یک زمان کار داره که تا به این فرهنگ یا آشنا شوند و مراعات کنند چیزایی که باید در یک رستوران میره چگونه باید اینا غذا بخورن، چیگونه بیشنن، چیگونه صحبت کنن. این همین مسائل است. بله،
رفتن خانواده ها به رستوران ها کار درست است در شرایط فعلی؟
هرچند که این خوب یک کار مروج است و در شهرها اکثرا خانواده ها گاه گاه اوقات اینا به خاطر چون اکثرا در شهرها مردم مصروف کار می باشن یک موقع برشون برابر میشه که اونا برن در رستوران یک دم اموج راحت به سر ببرن. اما در شرایط فعلی که ما شاهد موج سوم ویروس کرونا هستیم و این خودش یک منبع بسیار خطرناک چون در رستوران ها ما نمیفهمیم که تا چی حد اوجا مراعات میشه، همین حفظ صحی که ضرورت است این چقدر مراعات میشه. به شرایط فعلی به نظر من سازگار نیست به خاطر از اینکه احتمالاً بیشتر انتقال کنه ویروس از یک شخص به شخص دیگر.
میشد مورد از این بگوین که با خانواده هایی که گاه و ناگاه میرن به رستوران ها یا به محافل عروسی میرن باید چه نزاکت ها را در نظر داشته باشند در رستوران؟
اینطور است که این خود در اصل امی مراعت کردن فرهنگ شهرنشینی یک اصل از زندگی انسان ها که باید دیر خانواده ها جدن ایده مراعت کنن و وقتی که در یک رستوران یا در یک محفل عروسی اینا میرن باید بیشتر سعی کنن که وقتی که میرن باید نزاکت ها را مراعت کنن که دوستایی که در گرد بر میز از اینا یا کمی فاصله با اینا در اونجا میشینن باید اونو اذیت نشن و باید آدم در قسمت از اینکه صحبت میکنه یا خنده میکنه یا این را مراعت کنه که یعنی یک میزی که در پهلوی آدم قرار داره یا دوستایی که در اطراف آدم قرار داره او اذیت نشن. چون قبلا در کابل رستوران ها به شکل ساخته میشد که صدا را انعکاس نمیداد، به شکل همون میاری رستوران ها ساخته میشد که و همون فضای رستوران یک فضای رومانتیک یا یک فضای بسیار مصون و آرام میبود. هر کسی که میرم ناگزیر زیر تاثیر زو میرفت، او هم نهایت سعی میکرد کمی فرهنگ رعایت کنه یا به اصطلاح خود با مو سازگار بسازه. اما متاسفانه حالا همونطوری که رستوران ها اکثرا چون تقاضا بیشتر از در هر کوچه و پس کوچه رستوران ها ایجاد شده و اینا هیچ کدامش به شکل معیاری ساخته نشده و ثانیا از طرف شهرواری کابل هم و نهادهای مسئول به اون شکلی که باید کنترل و بررسی شده نمیشه.
تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چل